شش صبح در ایران. صبح شما بخیر، سمیرا قرایی هستم، اینجا پراگ، این صدا صدای رادیو فرداست. جان کری با مذاکره کننده ارشد فلسطین دیدار میکند. 13 فراکسیون سیاسی یمن از جمله شورشیان حوثی خواستار تشکیل دولت جدید شدند. گروه خلافت اسلامی 85 تن دیگر در غرب استان انبار عراق را کشته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن با مذاکره کنندگی ارشد فلسطین دیدار و درباره‌ای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که آقایان کری و صائب عریقات در این دیدار درباره‌ای وضعیت غزه و همچنین چگونگی کاهش بحران در بیت المقدس گفتگو خواهند کرد. صائب عریقات به دعوت جان کری به آمریکا سفر خواهد کرد. آخرین دور از مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین پس از 9 ماه تلاش آمریکا برای میانجیگری در ماه آوریل انجام شد و از آن زمان به بعد به تعلیق درآمد. آمریکا امیدوار است که بتواند طرح صلح خاورمیانه را مجدداً به جریان بیاندازد. فراکسیون‌های سیاسی یمن از جمله شورشیان حوثی روز شنبه توافقنامه‌ای را امضا کردند و در آن از رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور خواستند تا دولت جدید تشکیل دهند. به گزارش رویترز 13 فراکسیون سیاسی یمن با نگارش نامه‌ای از خالد بها نخست وزیر و عبدالربه منصور رئیس جمهوری یمن خواستند تا وزرای جدید برای یمن انتخاب کنند. شورشیان شیعه حوثی که از جمله امضا کنندگان این توافق نامند روز جمعه به رئیس جمهوری یمن اخطار داده بودند که 10 روز فرصت دارد تا دولت جدید تشکیل دهد. این توافقنامه در حالی امضا می شود که روز گذشته در جریان درگیری ها در استان حدیده در غرب یمن 20 سرباز یمنی و 3 نظامی وابسته به گروه های افراطی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بر اساس گزارش‌ها از عراق، گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن دیگر را در استان انبار این کشور کشتند. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه ابو نمر در غرب این استان زده است. شیخ نعیم الجعود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش ها گفت گروه داعش 50 تن را در روستای رأس الماء به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است و سرانجام این که هزاران تن در ترکیه به ویژه در دیاربکر در حمایت از مدافعان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. روز شنبه روز بین المللی همبستگی با کوبانی اعلام شده بود. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان و این شماره در این برنامه به ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا میپردازه. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه‌شنبه این هفته 13 آبان 35مین سال روز آغاز اشغال سفارت آمریکا در تهران است. اقدامی با سازماندهی شماری از دانشجویان حامی آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، و با حمایت او که به گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز انجامید. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اقدامات مرتبط کشورش با 28 مرداد 1332 که با به زیر کشیدن دولت محمد مصدق نخست وزیر وقت شناسایی می شود در گفته های صریح و علنی بیش از یک بار ایراد گرفته و مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون کمتر از 14 سال پیش درباره ارتباط آمریکا با همان رویداد ابراز تأسف کرده، سازمان دهندگان و حامیان اشغال سفارت آمریکا در تهران از اقدام خود ابراز تأسف نکردند، گرچه دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهدی بازرگان در پی این رویداد استعفا داد، دولت‌های بعدی ایران تأسف خود را از اشغال سفارت آمریکا در تهران نشان ندادند. اما آیا چنین ابراز تأسفی می‌تواند به بهبود مناسبات ایران و آمریکا بیانجامد یا نه؟ آیا چنین اقدامی برای اعاده حیثیت از ملیون و دولت موقت که برای مخالفت با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی از سوی حامیان آیت الله خمینی و همچنین آن دسته از تشکلات چپ به ویژه حامی شوروی سازشکار و جاده صافکن امپریالیسم آمریکا لقب داده شدند لازم است؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم، با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب در مشهد، هوشنگ امیر احمدی، رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان، نهادی که نزدیک سه دهه برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می‌کوشد در شهر رادگرز ایالت نیوجرسی آمریکا، و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک. آقای جوادی حصار، به گفته برخی منتقدان به رغم بازنگری‌هایی که بعضی از دست‌اندرکاران به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در ایران در اقدام خودشون کردن، می‌بینیم که بسیاری از حامیان وقت این اقدام در ایران حاضر نیستن شفاف بپذیرن که این کار غیرقانونی و مضر به حال منافع بلند مدت ایران بوده. به نظر شما چرا؟
دو سه تا عامل داره. عامل اولش این است که هم به صورت عرفی هم به صورت عقیدتی اظهار نظر مخالف با نظر امام مطرح کردن برای کسانی که معتقدند جمهوری اسلامی رو باید حفظش کرد، نمیجال انتقاد هم بهش دارن، ایراد هم دارن، دنبال اصلاحش هم هستن، خیلی صراحتاً اظهار نظر خلاف نظر امام کردن رو این مقدار عرف نمیدونن. یکی از دلایل عمدهش به نظر من اینه، نمیخوان صراحتاً حرمت نظر امام و احترام مواضع ایشون رو نادیده بگیرن. دوم اینکه توی جامعه ایران این موضع گیری معمولاً زیانهاش برای شخص بیشتر از فوایدی که میتونه داشته باشه، اما اینکه مضر به منافع ملی ایران بوده یا مضر برای مردم ایران بوده، این محل خدشه است. همون زمان هم محل خدشه بود، الان هم محل خدشه است. از این جهت که اون حرکت توانست آمریکایی ها رو خلاف ادعای خودشون رو کنه، یعنی اونها بولوار اینکه جمع دیپلماتیکی دارن کار دیپلماتیک قانونی میکنند و حافظ منافع کشور خودشونند و به منافع کشور میزبان آسیب جدی میخوان برسونن، که همه معمولا سفارت اونها در کشورها عرف دیپلماتیک این رفتار رو اقتضا میکنه، دانشجویان انقلابی پیرو خط امام تونستن در اون عرصه و در اون ساحت خلاف این رو اثبات کنن. دلایل زیادی هم براش وجود داشت. یکی از مهمترین دلایلش این بود که اگر اینا کار قانونی میکردن، اگر کار متعارف میکردن، چه دلیل داشت به اون سرعت دنبال این باشن که اسنادشون از بین ببرن؟ نتونن ثابت بکنن که داشتن درباره مواضع در مورد انقلاب ایران و خواسته‌های مردم ایران با حسن نیت کار میکردن. این حداقل چیزی بود که در اون مقطع تونستن ثابت کنن که آمریکایی‌ها نسبت به انقلاب حسن نیت ندارن، بی‌تفاوت هم نیستن، بلکه دارن علیه انقلاب حرکت میکنن، برنامه‌ریزی میکنن و مخالفین انقلاب حمایت میکنن.
آقای امیر احمدی، شما هم اون اسناد رو خوندید، به نظر شما تا چه حد بخش دوم صحبتی که آقای جوادی حصار میکنن درسته با توجه به اون اسناد؟ آیا واقعا دانشجویان پیرو خط آیت الله خمینی ثابت کردن که در سفارت آمریکا کارایی میشه که در سفارتخونه های کشورهای دیگه نمیشه؟
نه، من اینجور فکر نمی کنم. هنوزم سندی رو ندیدم که نشون بده واقعا آمریکا داشت کودتا میکرد و یا داشت با نیروهای خاصی علیه جمهوری اسلامی کار میکرد. در این مورد مشخص من فکر کنم آمریکا هنوز به یه نتیجه نهایی در مورد انقلاب اون روزا نرسیده بود. یعنی آمریکا هنوزم داشت سعی میکرد با توجه به صحبتهایی که آقای خمینی کرده بود در پاریس و در اوایل در ایران، فکر میکرد که میتونه هنوزم با این انقلاب کنار بیاد، چون این انقلاب رو کمونیستی نمیدید، سوسیالیستی نمیدید، میگفت این انقلاب اسلامیه و هدفش اینه که جامعه سالمتری تو ایران با وجود بیاره. اما بعدها تصادفاً بعد از گروگانگیری و بعد سالها بعد امریکا بیشتر ضد این حکومت شد و ضد این انقلاب شد. نکته اول اینه. نکته دوم من فکر میکنم که به دلیل کودتای 53 یه ذهنیتی در ایران و در نیروهای انقلابی ما وجود داشت که اون ذهنیت متاسفانه باعث این حرکت شد. یعنی اون ذهنیت این بود که امریکا به هر حال همون کار رو با این انقلاب میکنه که با مرحوم مصدق کرد، که اون ذهنیت البته به نظر من در اون مقطع درست نبود. یعنی در واقع ذهنیتی بود که به نظر من مبنای واقعی نداشت و همون احساسی و ذهنی بود. بر اساس اون ذهنیت بود که سفارت رو گرفتن، مخصوصا وقتی که شاه وارد نیویورک شد، اون ذهنیت دیگه تقریبا برای اونها به عینیت تبدیل شده بود که پس معلومه که دارن آماده میکنن وضعیت رو که شاه برگرده. درک اشتباهی بود که متاسفانه این درک اشتباه به یک همچین عملی منتهی شد، عملی که صدمات اساسی به کشور زده.
آقای فرهنگ، شما چندی پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران تلاش کردید از طریق بین‌المللی مقدماتی رو فراهم بکنید که دیپلمات‌های آمریکایی هر چه سریع‌تر آزاد بشن. اولش هم به نظر می‌رسید که موفقیت‌هایی رو کسب کردین. نظر شما رو هم در این مورد می‌خوام بدونم.
اول اینکه تسخیر سفارت غیر قانونی، ضد اخلاقی و متضاد با معنویت بود. اینکه اعضای یک سفارتخونه در اون کشوری که زندگی میکنن، خصوصا قدرت‌های بزرگ و یا کشورهایی که به هر حال دارای مواضع ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه خودشون هستن، سعی میکنن اطلاعات لازم رو جمع بکنن، تحلیل بدن و بتونن به سیاستمداران در پایتخت‌های کشورهای خودشون گزینه‌های متنوع رو مطرح بکنن. اصلا این کار گروه‌های دیپلماتیک، اگر آمریکا بخواد راجع به کشوری توطئه بکنه، نیازی نداره که این کارو در سفارتخونه اون کشور بکنه، اینو در پایتخت خودش یا هر جای دیگه ای انجام میده. بنابراین اگر در اون موقع آقای خمینی فکر میکرد که سفارت آمریکا برای ایران خطریه، این حق رو ایران داشت که در سفارت رو ببنده و 24 ساعت وقت بده به همه دیپلمات‌ها که از کشور خارج بشن و دنیا هم این رو میپذیرفت. اما اصلا مسئله گروگانگیری ارتباطی به این قضایا نداشت. تحلیل ماجرای گروگانگیری در دو محور متفاوت قابل اجراست. محور اول مربوط به اهداف خمینی و شرکا در رابطه با تثبیت قدرت روحانیون حاکم و حذف رقبای سیاسی بود. همطور که آقای امیر احمدی توضیح دادند درستی، در دهه 60 و 70 احساسات ضد آمریکایی به دلایل مربوط به کودتا و مواضع ایدئولوژیک بسیار وسیع بود، خصوصا در بین روشنفکران و گروه‌ها و عناصری که فعال سیاسی بودند. و در واقع خیلی جالبه که در اون 20 سال روحانیون و اسلامی‌ها خیلی کمتر از چپی‌ها و ملیون ضد آمریکایی بودند. حتی در انجمن اسلامی ایرانی یا در کشورهای خارج شما اگر نگاه بکنین، احساسات و مواضع ضد آمریکایی یا اصلا وجود نداشت یا به هیچ وجه قابل مقایسه با مواضع گروه‌های فعال چپ نبود. از این جهت باید گفت که گروگانگیری بی نهایت موفق بود. یعنی خمینی تونست این موضوع بسیار مهم و جذاب رو از نیروهای در درجه اول چپ و بعد هم تا حدود میلیون بدزده و به طور کلی اونها رو حاشیه نشین بکنه و به انزوا بکشونه. و با نهایت تأسف، چون نیروهای چپ کار خمینی رو یک کار ضد امپریالیستی میدیدن و امپریالیست رو در چارچوب تفکرات چپ بررسی میکردن، فکر میکردن که یک اقدام صحیحه، در حالی که مواضع ضد آمریکایی و ضد غربی خمینی و خامنه‌ای و شرکا اصلا و ابدا ارتباطی به عدالت اجتماعی و تئوری امپریالیست، اینا ضد غربن به خاطر مسائل فرهنگی. به قول آقای خمینی میگفت ما از غرب رو، از ارتششون رو، نظامش و هواپیماشون و اینا نمی ترسیم، ولی از دامن کوتاه زنان می ترسیم. و از این سخنان بسیار زیاده. از جهت دوم، گروگانگیری رو بعد نگاه بهش کرد که چه ارتباطی با منافع ملی ایران داشته. یعنی پیامدهای گروگانگیری برای رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران چه بوده. به اینجا که میرسیم، یکی از فاجعه بارترین وقایعی بوده که در تاریخ مدرن ایران اتفاق افتاده.
آقای فرهنگ، اجازه بدین این بخش رو در پاسخ به سوال بعدی باز کنین. من الان یه سوالی از آقای جوادی حصار بپرسم دو مرتبه لطفاً. منتقدان آقای جوادی عبادی یسار میپرسن چرا دست کم بخش اعظم اصلاح طلبان که تجدید نظرهایی کردن در مقام مقایسه با اون سالهای آغازین انقلاب و دوران اشغال سفارت آمریکا در تهران، موزه‌ای رو که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی در همون وقت گرفته بود نمیگیرن. مخالفت با اشغال سفارت و گروگانگیری و اینکه به گفته او به علت غصبی بودن نماز گذاردن در سفارت آمریکا باطله. او که تازه عنصری متنفذ از جناح راست بود، چرا حالا اصلاح طلبان نمیتونن 35 سال بعد همین موزه رو به شفافیت عرضه بکنن؟
این مسئله رو اگه بخوام از موزه اصلاح طلبانی که اون روز از عوامل تسخیر بودن نگاه کنیم، یه جور پیش نگاه کرد، اگر از اردوگاه اصلاح طلبان بخوام به ماجرا نگاه کنیم، نوع دیگه ای باید مورد بررسی قرار بگیره. اون تیم و افرادی که نقش محوری تری داشتن در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا، بخششون کاملا اظهار نظر کردن، مثل آقای عبدی، مثل آقای مکاریان، مثل آقای ابراهیم عسکرزاده، اینا کاملا اظهار نظر کردن و حتی عبدی با یکی از گروگانان مصاحبه کرد،
بابری روزن،
بله، دست دادن، اظهار کردن که ما اهدافی رو دنبال میکردیم که حالا به بخش از هدف هم نرسیدیم، ولی این دو تا رو به نظر من باید هم تفکیک کرد. اونا یه بخششون کاملا اظهار نظرشون کردن، اظهار نظر منتقدانه نسبت به رفتار قبلی خودشون کردن. حالا دیگه تو عرف سیاسی و هم تو جامعه ایران به نظر من نباید انتظار داشت که کسی بیاد بگه آقا من تو اون روز از دیوار سفارت رفتم بالا یه کار ضد ملی کردم. توقع همچین حرفی به نظر من یه توقع خلاف واقعه. اتفاقا ابتدای امر همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، به نظر من اول امر مورد نظر آقای خمینی هم نبود، یعنی موضوع امام نبود، چون قبلش یه بار شریک فدایی ها یه کار کرده بودن و امام تصور اولیه این بود که از همون تیپ افراد دارن این کار میکنن. بعد که خلاصه با آقای موسوی خوینیار مرتبط شد، آقای موسوی خوینیار گزارشی صحبتی و بحثایی که منتقل شد و اصلا نوع روی کردی که اینا اعلام کردن، امام از موضوع حمایت کرد و به نظر من شرایط عمومی هم فضا رو فراهم کرد که امام از این جو استفاده بکنه و حرکت صدا آمریکایی که داشت به وجود میومد، به ویژه رفتن شاه به آمریکا، تنها برای دانشجوها تحریک کننده نبود، البته نه برای دولت موقت، بلکه کل فضای انقلابی و شخص امام که امام و دولت خواهان محاکمه شاه بودن و آمریکا شاه رو پناه میده اونجا برای درمان و بعدم اون تلاشی اون که ممکن است کودتای اتفاق بیفته، است ممکن است دوباره شاه رو با هم برگردونن، همه اینا اگر برای دانشجویان تداعی میشد 100% برای امام و برای یاران امام هم تداعی کننده بود که اون اتفاقات ممکنه بیفته. بنابراین من تصور میکنم که نباید الان انتظار داشته باشیم که یه کسانی که اون روز اون اتفاق رو رقم زدن حالا بیان رسما اعلام کنن که ما اون کار رو ملی میتونستیم و الان به این نتیجه رسیدیم که اون کار ضد ملی بوده. اونا هنوز هم به نظر من اون کار ضد ملی و ضد انقلابی نمیدونن، ولی ممکنه نگاهشون نسبت به اون زمان اصلاح شده باشه، یعنی بگن که از روش های دیگه هم میشد اون منافع ایران رو دنبال کرد یا اعتراضمون رو نسبت به رفتاری که آمریکا در پناه دادن به شاه داره اونجا میده نشون بدیم. قطعاً پختگی که امروز آقای عبدی و آقای حجاریان و دوستان دیگه که اون روز رفتن از دیوار سفارت بالا دارند و تایید و تحلیل که امروز دارن، اون روز نداشتن، چون روز جوانتر بودن، پرشورتر بودن و نگاه مسلط در رفتار سیاسی اون روز نگاه انقلابی و احساسی بود نسبت به امروز. و حتی مقاومت هایی هم که از جانب دولت موقت، شخص آقای بازرگان و دکتر یزدی بنان وزیر امور خارجه، هر اتفاق دیگه هم که از این جانب میخواست بیفته متهم میشد به نوعی از سازشکاری. مقاومت ها به شدت تحت فشار افکار عمومی خونسا میشد و اجازه پیدا نمیکرد که رفتارهای دیپلماتیک منسجم منطقی در برابر موج گسترده انقلابیگری و جوشش های ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی خودی نشون داده. و همین خاطر بازرگان که به نظر بنده تا اون روزگار نماد و اسره رفتار اعتدالی انقلابی بود، همونطور که به شاه گفت من آخرین کسی هم که با زبان قلم و سخن با شما حرف میزنم، بعد از ما با اسلحه با شما سخن خواهند گفت، و واقعا اینطوری بود، حتی این آقای بازرگان هم نتوانست در برابر این موج آمریکا ستیزی مقاومت بکنه و مجبور به استعفا شد.
میلیون دیگه هم البته مقاومت کردن. یه نمونه از مواضعی که گرفته شد در اون موقع، مقاله علی اصغر حایسه جوادی، چهره شاخص گروه سیاسی جنبش برای آزادی بود، با عنوان توپخانه‌ای که دروغ شلیک میکند، به علت اون به اصطلاح افشاگری هایی که در اون زمان میشد. حالا آقای امیر احمدی، شما کسی بودید که در مارس 2000 سخنرانی مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا رو در انتقاد به نقش آمریکا در مناسبات خارجی با ایران و نگاه انتقادی به 28 مرداد رو سازمان دادین. به نظر شما تا چه حد انتقاد حامیان وقت اشغال سفارت آمریکا در تهران به این اقدام اون موقعشون میتونه به بهبود مناسبات تهران و واشنگتن بیانجامه؟
منظورم که خیلی متشکرم از یادآوری اون واقعه تاریخی. واقعا به من یه تأسفی که دارم این بود که قرار بود بعد از اینکه خانم آلبرایت از طرف آقای کلینتون از ملت ایران به خاطر کودتای 53 عذرخواهی بکنه، دولت ایران پاسخ خوبی بده در همون جهت، و ما انتظارمون این بود که حداقل دولت آقای خاتمی اظهار تأسف بکنه از جریان گروگانگیری. در واقع ما اون جریان 53 رو داشتیم با جریان 79 گروگانگیری به یک شکلی در کنار هم می‌ذاشتیم که این دوتا رو با هم به قول خودمون بسپریمش به تاریخ با دوتا عذرخواهی یا اظهار تأسف، که متأسفانه از طرف ایران این اتفاق نیفتاده و هنوزم نیفتاده. من فکر می‌کنم که این حرف خیلی مهمیه که شما مطرح کردید، به این معنا که گروگانگیری و یه واقعیت دولتیه. یعنی گروگانگیرای عده جوان بودن، آقای جوادی اعصاب به درستی میگه احساسی بودن، انقلابی بودن، جامعه ایران ضد امریکا بود، به مبارزه با امپریالیسم اینا خیلی عمده بود، اما همه اینا درست یک مشکل وجود داره و اینه که دولتی سر کار اومده بود که این دولت در چارچوب عرف دنیا نباید کاری رو میکرد که کرد. یعنی این گروگانگیری رو بهش یه حقانیت بده، یک جوری اینو بپذیره و پشت سرش وایسته و ادامه بده. متاسفانه هنوزم که هنوزه نه گروگانگیرا، دولت سر این جریان داره مقاومت میکنه، قبول نمیکنه که باید این قضیه گروگانگیری رو پشت سر بذاره. من اینو میخوام بگم، بعد از 26-27 سال تو رابطه ایران امریکا به نتیجه رسیدم که واقعا هنوز بزرگترین مشکل رابطه ایران امریکا اون جریان حقوق بشر، نمیدونم غنی سازی، تروریسم، صلح و اعراب اسرائیل، اینا همه اینا به یک شکلی برمیگرده به همین جریان گروگانگیری، برای اینکه اونجا بود که یک لکه چرکی دولت جمهوری اسلامی توی دل امریکایی‌ها نشوند. این تا این چرک پاک نشه همه این مسائل کم یا زیاد خواهند موند و جایی هم نیست. اما در مورد گروگانگیرا ضمناً اینا یادآوری کنم که اون ملاقات آقای بری روزن و آقای عباس عبدی رو هم خود من در پاریس گذاشتم، در یونسکو گذاشتم، به من اون صحنه ها رو از نزدیک دیدم، در سطح شخصی خیلی نزدیک شده بودم به هم. و در همون جلسه سخنرانی آقای عبدی نگفت البته که من کار اشتباهی کردم، ولی در این حال قبول کرد که این جریان به نفع نبوده و باید مسئلهش حل بشه و باید این جریان رو خاتمه داد. سخنرانیش هست. آقای روزن هم همینطور. آقای ازغرزاده هم بعدها خیلی مشخص‌تر حتی در این رابطه این جریان رو نفی کرد، اگه اشتباه نکنم، اینو من خوندم هم شنیدم از شجاعی. به هر حال نکته که من دارم اینه که به نظر من مشکل گروگانگیرها نیست، اینا عده جوون بودن، اینا هم تا جایی که تونستن حرفی زدن و یا نزدن. مشکل دولته. به نظر من دولت جمهوری اسلامی، خیلی روشن بگم، حداقل به ملت امریکا اگر یک عذرخواهی نه یک اظهار تأسف بدهکاره، حداقل یه اظهار تأسف بدهکاره. من که فکر کنم عذرخواهی بدهکاره به ملت ایران، به ملت امریکا، همون کاری رو که خانم آلبرایت کرد در رابطه با کودتای 53. و این اعتقاد دارم اگر دولت ایران، آقای روحانی، آقای ظریف، با اختیاراتی که ممکنه بتونن از آقای خامنه‌ای بگیرن، در این مقطعی که دارن سر غنی‌سازی همکاری با هم میکنن و کار میکنن یا حداقل چونه میزنن، از این فرصتی که الان به وجود اومده با این سال روز گروگانگیری، اگه بتونن چند تا جمله خوب در جهت اظهار تأسف حداقل بگن، یک دنیا حرکت میره جلو. یکی از مهمترین سنگهای بین دو کشور آب میشه.
آقای فرهنگ، شما میخواستید بگید که چرا از نظر شما اشغال سفارت آمریکا بر ضد منافع ملی بوده؟
اول اینکه اگر ما همه انتقادات رو راجع به آمریکا بپذیریم، تمام گناهاری که آمریکا کرده بود در دوره انقلاب، اون جوی که ایجاد شده بود بپذیریم، آیا پاسخ به این واقعیتی که در آنجا وجود داشت این بود که یه سنگ بزنیم تو سر ملت ایران، و یا اینکه اقدامی بکنیم که امنیت و رفاه مردم رو حفظ بکنه؟ اینو یک فرد میتونه بکنه، یک فرد میتونه از فرد دیگه انقدر ناراحت بشه که خودشو از بین ببره. ولی یک کسی که همونطور که آقای امیر احمدی گفتن نماینده دولت، معرف منافع یک ملتیست، حق نداره. یعنی این اصلا غیر قابل تصوره که یک چیزی بیاد از یک کشور دیگه انتقاد بکنه و بعد دست به اقدامی بزنه که 100% به ضرر رفاه و امنیت و حیثیت مردم خودش باشه. دومی که گروگانگیری در اون زمان ایران بسیار ضعیف بود، ایران از ارتش خودش میترسید و حقم داشت که در اون موقع همه ملیون چپی ها اسلامیون همه این نگرانی رو داشتن که مبادا در درون ارتش، اینکه ارتش پاکسازی شده بود، بسیار ضعیف شده بود، بسیاری از خلبانای ایران دستگیر شده بودند و بنابراین ایران هم انزوای سیاسی پیدا کرده بود و هم از نظر نظامی بسیار بسیار ضعیف شده بود. این شد انگیزه آقای صدام حسین برای حمله به ایران. یعنی حمله عراق به ایران نتیجه انکار ناپذیر گروگانگیری و انزوای سیاسی ایران بود و اون فاجعه 8 سال و غیر ذلک. و بعد ایران از نظر هزینه مادی موقعی که قرارداد الجزیره رو امضا کردن، بانک‌های آمریکایی جشن گرفتن برای اینکه بیش از 12 بیلیون دلار پول ایران به نفع اینها تموم شد، که تازه کسانی هستن که اعداد و ارقام رو بالاتر هم میبرن و با همون گروگانگیری امروز بیش از 100 بیلیون دلار پول ایران مسدود شده در بانکهای آمریکا و جاهای دیگه که باز ارتباط به همون فاجعه اولیه داره.
آقای جوادی سار، این سوالی که میکنم به مناسبات ایران و آمریکا ربط نداره، اما بر اثر همین گروگانگیری معاون دولت موقت و سخنگوش عباس امیرانتظام سالها در زندان بود و تا حالا ابراز نظرهایی که شده بعضی از دانشجویان خط امام هیچ کدوم نگفتن که حکمی که برای ایشون صادر شد حالا ناروا بود یا چیزی، درست برعکسش، حتی آقای عباس عبدی نظر مخالف رو عنوان کرده. آیا فکر میکنید که زمینه فراهم شده که یه دلجویی هایی بشه؟
امیدوارم که این زمینه فراهم شده باشه. البته من نشانه هایی تو مطبوعات و توی گفتگوهای با ایشون دیدم، تو رسانه های ایران دیدم که ایشون نقل قول زیاد شده، مصاحبهش گرفته شده و دلجویی های عملا از ایشون شده، ولی اون چه حقش باید باشه من نمیدونم شده یا نشده. من شخصا تصور میکنم که اون چه باید اتفاق بسند نشده. ولی من اینجا یک گریزی به یک بخشی از صحبت جناب آقای فرهنگ داشته باشم. منم قبول دارم که بین ایران و آمریکا یک کینه‌ای که ایجاد شده به راحتی از بین نخواهد رفت. ولی آیا همیشه از یک راه باید برای از بین بردن کینه‌ها رفت؟ خب اگر اون روز جوانان پرشور انقلابی به نمایندگی از افکار عمومی اومدن سفارت آمریکا رو گرفتن و نظام ایران حمایت کرد از این مسئله، شما فرمودید که نباید این کارو میکرد، منم نه مخالفت میکنم نه موافقتی، برای خیلی تاریخ گذشته نظرهای مختلفی در این مورد میگه، نظر شما هم نظر محترم است. حالا من پیشنهاد میکنم که به جایی که حکومت ایران بخواد بیاد این کارو بکنه الان، چون ببینید من گفتم در مواضعی که امام موضع صریح گرفته الان تقریبا مرسوم نیست که کسی بیاد رسما خلاف اون نظر بده، ولی خلاف اون عمل فراوون شده تا حالا، خلاف نظریات امام خیلی اتفاقات افتاده. حالا اگر مثلا یه کمپین در ایران اتفاق میفته، هم که آقای عبدی آمده، آقای اسخردانه آمده، حرف شده در تا دیگه آمدن حرفای خلاف اون حرفای قبلی گفتن، کمپین از بچه های ایرانی را بیفته که آقا ما به عنوان ایرانیانی که در برابر این مسئله تشویق کردیم، سکوت کردیم، پشتیبانی کردیم، اگر غرور ملی آمریکاییان رو مخدوش کردیم در برابر هر تأسفی که کردن برای کنفرانس 8 مرداد، ما هم متقابلا از ملت آمریکا به خاطر اتفاق افتاد ابراز تأسف میکنیم که اتفاق افتاد و کاش که اتفاق اینجوری نمیافتاد. اگر که حکومت ایران هم نسبت به این ماجرا سکوت کرد، این سکوت رو بذاریم به حساب اینکه خب اینا موافقن که این اتفاق بیشتر رقم میخوره، حالا نیام مطلب خشخاش میذارن که حتما دولت ایران باید رسما عذرخواهی کنه که مثلا این ماجرا رو، یعنی این وسط ماجرا رو گرفتن از آدمایی مثل آقای فرهنگ در اونجا، مثل آقای افسرزاده، مثل آقای عبدی، مثل آقای حجاریان و دیگرانی که در این داخل ایران بودن برمیاد، یه آدم کمی هم مثل من میتونیم این وسط منعکس کننده نظرات دو طرف باشیم، کاری بکنیم که از تجربه و فکر و فرهنگ امثال آقای فرهنگ و آقای امیر احمدی و دوستان دیگه استفاده بشه و یه کاری بکنیم که هر دو ملت و هر دو نظام از فواید این همزیستی، همفکری و تعامل منطقی بیشتر بهره ببریم، از هم بگذاریم، یعنی ما و ملت آمریکا هم دیگه افتان و سر داشته باشیم. این آرزوی منه به عنوان شهروند ایرانی که دوست دارم با دنیا در صلح و مسالمت زندگی بکنم.
آقای فرهنگ، نظر شما؟
با احترام به موضع آقای جوادی حسار، با نهایت تأسف من معتقدم که رژیم جمهوری اسلامی حداقل صاحبان قدرت در حال حاضر نیاز به دشمن همیشه در زمین دارند که از جهت تبلیغات داخلی و منطقی ازش استفاده بکنند و اقدامی رو که آقای جوادی حسار پیشنهاد میکنند، یعنی اینکه جمهوری اسلامی بیاد از نیاز بین دشمن سازی و دشمن تراشی دست برداره، من این امکان رو در حال حاضر نمیبینم.
آقای امیر احمدی واکنش کوتاه شما.
ضمن تایید صحبت‌های آقای جوادی حصار که باید نیروهای مردمی فعالیت کنن که این جریان حل بشه، ما هم این کارو کردیم در گذشته، خواهیم هم که در آینده، اما توپ تو زمین دولت جمهوری اسلامیه و من اعتقاد دارم که تا جمهوری اسلامی شخصا رسما حداقل در چارچوب یک اظهار تأسف وارد این میدون نشه، این جریان کماکان ادامه خواهد داشت و هیچ نیروی مردمی نمیتونه این لکه رو پاک کنه.
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای منصور فرهنگ و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.